بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ينبغي التنبيه على أمور الأول أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان فقبل اخذه للخراج لا يجوز المعامل عليه بشراء ما في ذمه مستعمل الارز او الحواله عليه و نحو ذلك. بحث اول درباره این است که مطلب قبلی که در رابطه با خراج داشتیم که از دست سلطان جائر میشه گرفت و معامله میشه کرد، در بین علما بحثی هست که آیا این جوازی که از طرف ائمه اطهار علیهم السلام طبق روایات به شیعیان اجازه داده شده است در اخذ و در خرید فروش خراج و گرفتن آن از دست سلطان جائر، آیا مربوط است به بعد از اخذ، یعنی به بعد از آنی که سلطان از دست مردم این خراج را گرفته و جمع‌آوری کرده، آیا بعد از این میشه از دست سلطان این خراج را گرفت و خرید فروش کرد و معامله کرد، یا اینکه قبلا هم میشه قبل از آنی که سلطان این خراج را از مردم جمع آوری کرده با حواله یا به طور مافی‌الذمه میشه معامله کرد؟ مثلا سلطان بگوید که اون گندم هایی که باید فلان ده اهالی فلان ده به من بدهند به عنوان خراج فروختم به 1000 تومان و من هم از سلطان بخرم 1000 تومان بدم، بعد برم خودم این خراج را از مردم ده جمع‌آوری کنم، این مالیاتی که سلطان میخواد از مردم فلان ده جمع‌آوری کند قبل از جمع‌آوری من بخرم بعد برم جمع‌آوری کنم، یا سلطان از من یه چیزی خریده، فرشی خریده، خونه‌ای خریده، حواله میده به من که برو عوض این خونه، عوض این فرش را از فلان کشاورز خراجی را که من باید بگیرم تو بگیر، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ ظاهر عبارت اکثر فقها اینه که نه، صحیح نیست، باید معامله بعد از آنی که سلطان جمع آوری کرده خراج را انجام بگیره. سلطان مامورینشون میرن خراج را از مردم میگیرن، هم از آنی که پول باشد یا عین باشد، بعد از آنی که جمع آوری کرد سلطان حیازت کرد این خراج را به دست آورد، از دست سلطان جائر معامله کردن جایزه، قبل از اون جایز نیست. ولی عده‌ای از فقها هم گفتن که قبلش هم جایزه، مطلق گفتن. بعضی از روایات هم به این مطلب دلالت داره. حالا ما عبارت فقها را میخونیم، بعد روایتی که به این مسئله دلالت میکند اونم میخونیم، بعد ببینیم که مرحوم شیخ چه نظری را خودشون انتخاب میکنه. الاول ان ظاهر عبارات الاکثر بل الکل ان الحکم مختص بما یأخذه السلطان. ظاهر عبارات اکثر فقها بلکه کل فقها این است که این حکم خراج، حکم خراج یعنی حکم جواز خرید و فروش خراج از دست سلطان، این مخصوص است به اون چه که به اون خراجهایی که سلطان اخذ کرده، یعنی از دست مردم گرفته و جمع‌آوری کرده و در اختیار خودشه. فقبل اخذه للخراج لا یجوز المعامله علیه، قبل از آنی که جمع‌آوری بکند خراج را ما نمیتونیم معامله کنیم. چطور مگه میشه معامله کرد قبل از اخذ؟ به شراء مافی ذمت مستعمل الارض. مثلا ما بگیم که اون کسی که زمین را استعمال میکند و رو زمین کار میکند، اون بالاخره ذمش مشغول به خراج، یعنی باید خراج بدهد به سلطان. قبل از آن که اون بیاد به سلطان خراج بدهد، ما ذمه اون مستعمل الخرج را میخریم از سلطان. یا اینکه اول حواله علیه، یا سلطان چیزی رو از ما میخرد، مثلا پولش رو حواله میده، میگه برو از اون کشاورزی که در زمین کار میکند به عنوان خراج بگیر و نحو ذلک. و بهی صرح السید العمید فی ما حکیه عن شرحه علی النافع، مرحوم سید عمید رضوان الله تعالی علیه به طوری که ازش نقل شده در شرح نافع همین مطلب را فرموده که باید قبل از اخذ، بعد از اخذ معامله بشه، قبل از اخذ نمیشه معامله کرد. حیث قال، برای اینکه ایشون فرموده که انما یحل ذلک، معامله با خراج که در دست سلطان جائره حلاله بعد قبض سلطان و نائبه، بعد از آن که سلطان رفته این خراج را جمع‌آوری کرده یا نائبش رفته جمع‌آوری کرده. ولذا قال المصنف یأخذه، ولذا مصنف هم فرموده یأخذ، یعنی مصنف در نافع. مرحوم سید امیر شرحی نوشته بر نافع، مصنف در نافع فرموده که بله یأخذه، یعنی سلطان اخذ کند خراج را، بما یأخذه یعنی بعد از اخذش میشه معامله کرد. این تا کلام سید امیر. لکن صریح و جماعتن عدم الفرق، ادهی از فقها گفتن که فرقی نداره، خراج را از سلطان میشه خرید، قبل از آنی که سلطان خراج را جمع‌آوری کرده باشد یا بعد از اون فرقی نمی کنه. بل صرح المحقق الثانی بالاجماع على عدم الفرق بین القبض و عدمه. محقق الثانی هستن فرموده است که اجماع داریم که فرق نمی کنه، خواه خراج را سلطان قبض کند یا نکند ما میتونیم معامله کنیم. و فی الریاض صرح به عدم الخلاف، صاحب ریاض فرموده که در این مسئله خلافی نیست. و هازا شیخ میگه و هازا هو الظاهر من الاخبار المتقدمه الوارده فی قبالت الارض و جزیت روس، اخباری که در همین صفحه و در صفحه قبل در رابطه با قبول کردن زمین از سلطان، تقبل الارض من السلطان، و در رابطه با جزیه‌ای که سلطان از روس میگیره، نسبت به افراد جزیه میگیره، افرادی که آمدن تسلیم شدن در برابر اسلام جزیه میگیره سلطان، اون جزیه را خرید فروشش چطوره، اخباری که داریم اینها هم ظهورشون در همینه. حیث دلت، برای اینکه این اخبار دلالت میکنن علی انه یحل ما فی ذمه مستعمل الارض من الخراج لمن تقبل الارض من السلطان، یه نفر در زمین کار میکند، اینو میگم مستعمل الارض، زمین مفتوحة انبتن، زمین خراجیه، یه نفر هم چون زمین خراجیه مال مسلمانه دیگه، مسلمان هاست، عموم مسلمینه، یک نفر هم رفته از سلطان این زمین را اجاره میکند، وقتی که من رفتم از سلطان زمین را اجاره کردم در هر سال مثلا 10,000 تومان، عوض سلطان که باید از اون کشاورزی که در روی زمین کار میکرد خراج بگیره، من خراج را از اون کشاورز میگیرم. در این روایات هست که عبرت داره، با این که هنوز کشاورز خراج را به سلطان نداده، قبل از آن که سلطان بگیره من با سلطان معامله میکنم و خراج را من از سلطان میگیرم، از اون مستعمل الارض میگیرم، از کشاورز میگیرم. فرموده ابن ندا حیث دلت الا انه یهل ما فی ذمت مستعمل الارض، حلال اون چرا که در ذمه کسیست که در زمین کار میکنه، مثل کشاورز، باغبان، من الخراج، چی در ذمه اونه؟ چون در زمین خراجیه کار میکند، خراج در ذمه‌شه، باید خراج را به سلطان بپردازه. لکن من میرم از سلطان ارز را تقبل میکنم، یعنی اجاره میکنم. لمن تقبل الارز من السلطان، حلال است بر کسی که ارز را از سلطان اجاره کرده، قبول کرده، رفته پیش سلطان گفته آقا این 100 هکتار زمین را من اجاره میکنم ماهی 100,000، سال 100,000 تومان، خیلی خوب اجاره کرده، بعد تو این 100 هکتار زمین 100 نفر کشاورز کار میکنه، خراج را منی که اجاره کردم از سلطان از این کشاورزا جمع آوری میکنم، خراج بر من دیگه حلاله، با اینکه سلطان به دستش نگرفته این خراج را. هاکذا و ظاهر من الاصحاب فی باب المساقات، در کتاب مساقات که زمین از آن کسیست، یه نفر عامل میاد درختها را آب میده، قرارداد میبنده مثلا چقدر از درآمد درختها معلوم باشه. حیثی از کرونه اصحاب در باب مساقات ذکر کردن که ان خراج از سلطان مالک الاشجار، گفتن خراج سلطان به عهده مالک الاشجاره، درختها را من مالکم، یک نفر آمده آبیاری کند درختها را، زمین خراجیه است، درختها را من کاشتم در زمین با اجازه سلطان، درختها را من مالکم، یک نفرم من بهش اجاره دادم این زمین را که بیاد آبیاری کند، که از درآمد درخت ها مثلا نصفش مال اون باشه نصفش مال من باشه، خراج به عهده کیه؟ اینجا گفتن که ان خراج از سلطان علا مالک الاشجار، خراج و مالیاتی که باید به حاکم داده بشود به عهده مالک الاشجاره، الا ان یشترط خلافه، مگر اینکه از اول شرط کند خلاف این مسئله را، شرط کند که نه مثلا بهده اون ساقی باشه، آبیاری کننده درخت باشه. خب یک همچو حرفی فقها در باب مساقات فرمودن. ظاهر این حرف، این و ظاهر مبتداست، اجرا و خبرش، و ظاهر اجرا و ما یأخذه الجایر منزلت ما یأخذه العادل فی براءت ذمت مستعمل الارض الذی استقر علیه اجرتها به اداء غیره، برای اینکه زوازا ببینید آقا به نظر فقها خراج زمین را باید این عامل در زمین بدهد، عامل در زمین کسی است که آبیاری میکند دیگه، در حالی که این فقها گفتن خراج را کی بده؟ مالک الاشجار بده. در حقیقت مالک اشجار جور اون آبیاری کننده را، عامل را میکشه، جور عامل را میکشه. پس از اینجا استفاده کردن که میتواند مالک اشجار با سلطان این معامله کند که یعنی ذمه عامل را بخرد و این به سلطان چیزی بدهد، ولو قبل از آن که سلطان اخذ کند این خراج را از عامل. گفتن که اجرا ما یأخذه الجائر، اجرا کردن ظاهر فقها این است که قرار دادن اون چرا که جای اخذ می کند قرار دادن به منزله ما یأخذ العادل، مانند اینی که سلطان عادل اخذ کرده. در چی مثلونه؟ فی براءت ذمه المستعمل الارض التي استقر عليه اجرتها. گفتن که ذمه مستعمل الارض، یعنی ذمه کسی که عامل در روی زمینه، به طوری که اجرت در مرحله اول بر اون مستقره، یعنی اجرت به عهده اوست، این عهده این شخص، این ذمه این عامل براءت پیدا میکند به ادای غیره. این به ادای غیره متعلق به اون براءته. فی براءت ذمه مستعمل الارض به ادای غیره، با ادا کردن دیگری. وقتی که مالک الاشجار میاد ذمه عامل را ادا میکند به سلطان، این ذمهش ادا میشه. بل ذکروا فی المزارعه ایزن، در باب مزارعه فقها فرمودن که ان خراج الارض کما فی کلام اکثر اول خرز الخراجیه کما فی الغنگه و سرائر علا مالکها، بلکه در با مزاره گفتن که اصلا خراج الارض، مالیات زمین، در صورتی که زمین از آن کسی است، عامل کس دیگه است. گفتن مالیات به عهده کیه؟ گفتن مالیات و خراج به عهده مالک زمینه. حالا اهم از آنی که زمین های مطلق باشه و دولت یه مالیاتی از کل زمین ها بگیره، یا زمین های خراجیه باشد، بعضی از اکثر فقها گفتن خراج الارض، یعنی ارض مطلق گفتن، ولی مرحوم ابن زهره در غنگه و ابن ادریس در سرائر فرموده ارض الخراجیه. گفتن خراج ارض، یعنی مالیات زمین ها، یا مالیات زمین های خراجیه به عهده مالک زمینه. خب اینجا اگر بگیم مالک زمین در رابطه با اراضی خراجیه مشکله، برای اینکه اراضی خراجیه للمسلمین کلهم، مال همه مسلمان هاست، پس مالک خاص نداره. باید اینجا توجیه کنیم. توجیهش اینه که یا میگیم که مراد از مالک بودن به عنوان این که به عنوان آثار مالک شده، یا اینکه طور دیگه توجیه کنیم. و این کان یشکل توجیهو، اگر چه مشکل این مسئله مالکیت رو توجیه کردن. چرا؟ من جهت عدم المالک لاراضی الخراجیه، در واقع اراضی خراجیه ملکیت خاصی نداره، مال همه مسلمان هاست، مگر به تبع آثار. زمین مال همه مسلمان هاست و ساختمان من ساختم در اون زمین، به تبع این ساختمان زمین را هم مالک میشن. و کیفکان، یه مقدار از بحث دور شد. فالاقوا ان المامله علی الخراج جایزتون ولو قبل قبضها. اقوا اینه که معامله بر خراج جایزه، اگرچه قبل از آن که سلطان این خراج را از دست مردم جمع‌آوری کرده باشد. خب اگر اینه، پس چرا بعضی از فقها گفتن بما یأخذه و اما تعبیر الاکثر بما یأخذه، یعنی یأخذ السلطان، اما اینکه بعضی از فقها یأخذه گفتن به عنوان اخذ تعبیر آوردن، فالمراد به، یا به دو تا میشه توضیح کرد، یا باید بگیم مراد این آقایان از بما یأخذه یعنی اون چی که میشه اخذ کرد یا کرده و یا در آینده میشه اخذ کرد. بما یأخذه یعنی بما یمکن اخذه، یا اینجور معنا کنیم، بگیم که فل مراد به امال اهم مما یبنا علا اخذه ولو لم یأخذه فعلا، مما یبنی علا اخذه ولو لم یأخذه فعلا، یا بگیم که این ما یأخذه اهم از این است که بنا دارد اخذ کند، یعنی این را هم شامله، شامل اخذ گذشته را و اخذ آینده را که قصد داره ولو فعلا اخذ نکرده، یا اینجور توجیه کنیم. و این مل مأخوذ فعلا، یا بگیم مراد از ما یأخذه، ببینید ما یأخذه فعلا یعنی بعد از اخذه، الا اینکه چرا علما ما یخذو فعلا گفتن در حالی که فتوا دادن که اون چرا هم که اخذ نکرده جایز خرید فروشش، چرا ما یخذو گفتن؟ به خاطر این که در رابطه با جوایز صحبت میکردن فقها نوعاً، در رابطه با جوایز چون مسئله مربوط هست به اخذ و گفتن که اگر چه کسی جایزه را از سلطان بگیرد، از دست سلطان بگیرد، یعنی بعد از اخذ دیگه، و بداند که این جایزه ای که سلطان به من داده است مال مردمه، یقینا باید بره به مالکش پیدا کند، به اون طرف رد کند، به صاحبش. بعد از این مسئله اخذ الجوایز اخذ الخراج صحبت شده، چون در جوایز بعد الاخذ خراج را هم همینطور ذکر کردن، وگرنه اخذ کردن عنوان خاصی نداره. لکن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان به، این که علما عنوان بحث را مخصوص کردن به اخذ، جعله کالمستثنا من جوایز السلطان، دلیلش اینه که این خراج را مانند مستثنا از جوایز سلطان قرار دادن. که درباره جوایز سلطان چه حکمی دادن که اینو از اون استثنا کردن؟ التی حکمو به وجوب ردها علی مالکها اذا علمت حراما به عینها، گفتن در رابطه با جوایز وقت سلطان جائر به من جایزه داد و من فهمیدم که به عینه این جایزه حرامه، حکم کردن که باید رد کنیم به صاحبش. این حکم در رابطه با جوایز مطلقا گفتن، بعد استثناء کردن از این حکم خراج را، گفتن مگر اینکه این جایزه از خراج باشه و خراج را خرید فروشش عیب نداره. ففهم، شاید اشاره به این باشد که اصلا این خراج چطور میشه استثناء از جوایز باشه؟ این استثناء استثنای منقطع میشه، جوایز یه چیز دیگه است، خراج یه چیز دیگه است، مسئله خرید و فروش غیر از جایزه است. و اول ماخوذ فعلا و یعید الثانی، بطل اون توجیه دوم را تأیید میکند، توجیه دوم همون استثناء را، سیاق کلام بعضی هم، سیاق کلام بعضی از علما چطور؟ حیث یذکرون هذه المسئله عقیب مسئله الجوائز، چون مسئله خراج را نوع علما بعد از جوائز ذکر کردن، پس معلوم میشه که این مسئله خراج استثناء از مسائل جوائزه، خصوصا عبارت القواعد حیث صرح القواعد به تعمیم الحکم به قوله و این عرفت اربابه، به طوری که مرحوم علامه در قواعد تصریح کرده، گفته خراج را خرید فروش میشه کرد اگر از دست سلطان بگیری، اگر چه اربابش هم معلوم باشه، ارباب یعنی صاحبانش. سلطان ما میدونیم که دیروز رفته از فلان کشاورز خراج گرفته، گندم گرفته آورده به عنوان خراج، من میتونم از دست سلطان این گندم را بخرم و لازم نیست به صاحبش برگردونم اگر صاحبش را میشناسم، اما در جایزه اینجور نیست، در جایزه نه، باید به صاحبش برگردونم. و یعید الاول، اما توجیه اول را تأیید میکند. توجیه اول چی بود؟ توجیه اول این بود که از اخذ ام اراده بشه، ام مزانی که در گذشته اخذ کرده یا در آینده میخواد اخذ کند، تأیید میکند توجیه اول را این مسئله که ان المحکی یعنی شهید فی حواشیه علی القواعد، مرحوم شهید اول در حواشیش بر قواعد نوشته که، نقل کرده که انه علق على قول العلامه، حاشیه زده، علقه یعنی حاشیه زده بر قول علامه رحمت الله علیه در قواعد، این که ان الذي ياخذه الجائر، علامه گفته ان الذي ياخذ الجائر الى اخر، یعنی الى اخر قول علامه، علق قوله و ان لم يقبضه الجائر، شهید اول حاشیه زده به قول علامه، علامه فرموده الذي يأخذ الجائر، این یه حاشیه زده که ولن لم يقبضه الجائر، خراج را میشه خرید فروش کرد ولی اون که جائر قبضم نکند. پس بعضی از فقها قبل از قبض را نیز فتوا دادن. توجه کردید؟ خب این یکی از تنبیهات بود، یکی از مسائل بود که تمام شد. اما مسئله دیگر، الثانی هل یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعده کونه مالا مخصوبا محرما بمن ينتقل الیه فلا استحقاق للجائر في اخذه اصلا فلم يمز الشارع من هذه المعامله الا حل ذلك للمنتقل الیه او يكون الشارع قد امزا سلطنت الجائر. بس بر سر اینه گفتیم که اخذ الخراج من ید الجائر، من ید سلطان الجائر، به هر عنوان با بی، با شرا، با هبه، با هر چیزی جایزه. خب اموال خراجی یا را از دست سلطان من بگیرم و بخرم و تصرف کنم بر من شیعه طبق روایات جایزه. آیا این مسئله جواز صرفاً مربوط به این است که بر من شیعه مسلمانی که خراج را از دست سلطان میگیرم و خراج به من منتقل میشه جایزه، یا این که به خود سلطان هم جایز هستن خراج گرفتن از مردم؟ آیا از اول خراج گرفتن سلطان از مردم جایز هست یا نیست؟ اگر جایز هست سلطان این خراج را مالک می شود یا نمی شود؟ اگر مالک می شود، منی که خراج را از سلطان می گیرم حتما باید عوض خراج را به سلطان پس بدم یا نه؟ یا کشاورزانی که خراج می دهن حتما باید خراج را به سلطان بدهن یا نه؟ می تونن کم زیاد کنن؟ میتونن کلاه سر سلطان بذارن بگن امسال ما گندمون حاصلمون خوب نبوده، یا یه خورده مخفی کنن بگن کم بوده، نوعاً آخه 10-101 فلان اینقدر میگیرن دیگه، بگن کم بوده کلاه سر سلطان بذارن سلطان جائر، میتونن یا نه؟ بحث اینه. بعضی از فقها گفتن که خراج چون مال مسلمان هاست، کل مسلمان هاست، و سلطان در حقیقت عوض مسلمان هاست، به حساب ولی مسلمان هاست، ولو جائره ولی مسلمان هاست، ولذا بر تمام زارعین و عاملین لازم است که خراج را صحیح و سالم و 100% به سلطان بدهند و سلطان مالک میشه و منی که از دست سلطان میخرم باید عوضشو بدهم. نمیتونم دزدی کنم، نمیتونم کم بدم، نمیتونم کم حساب کنم، کم بکشم، زیاد بگیرم. مثل این که یک شخصی مالک یک گندمه، چطور نمیتونم از دستش بگیرم کم و زیادش کنم؟ سلطانم مالک خراجه و نمیتونم این کار کنم. بعضا اینجور گفتن، ولی بعضا گفتن نخه، سلطان جائر اگر آمد ظلمن و جورن و زورن خراج را جمع آوری کرد، بله من میتونم خرید فروش کنم در اون خراج، چیکار کنم؟ تصرف کنم. اما تا میتونم، تا امکان دارم به دست سلطان جائر خراج را نباید بدم. چرا؟ چون جائر کمک به جائره. من باید چیکار کنم خراج را؟ باید بدم به حاکم شهر، حاکم شهر واقعی، حاکم عادل اگر باشد. اگر نباشد، خودم مسلمانم، از باب حسبه، یعنی از باب تعاون علی البر و التقوا، خودم مستحقین واقعی را پیدا کنم و صرف کنم در محل خراج، نه اینکه بدم به دست سلطان جائر. دو تا قول است در اینجا و دو بحث است. الثانی، مسئله دوم، تنبیه دوم اینه، هل یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعده کونه مالا مخصوبا. چو ببینید قاعده اولیه اینه که اون چی که در دست سلطان جائره چی چیه؟ غصبه و تصرفش حرامه، الا ما خرج بالدلیل. ما خرج بالدلیل چیه؟ خراجه. خراج ما خرج بالدلیل که حکم غصبی را نداره. آیا به خود سلطان هم دلیل اخراج کرده و حکم غصبی را نداره، یا به منی که از دست سلطان میخرم فقط حکم غصبی را نداره؟ هل یختص حکم الخراج از این جهت که حکم خراج استثناء شده از قاعده حرمت مال مغصوب، آیا هل یختص بمن ینتقل الیه یا بمن ینتقل الیه؟ آیا مخصوص است این حکم به کسی که این خراج به اون منتقل شده؟ منی که از دست سلطان میخرم، آیا این حکم حلال بودن به من مخصوصه؟ پس اگر این باشد فلست احقاق للجائر فی اخذه اصلا، پس سلطان جائر حق اخذ این خراج رو از دست مردم نداره اصلا، بی خود میره زور میکنه میگیره، کار حرام میکنه. پس اگر این باشد فلم یمز الشارع من هذه المعامله الا حل ذلک للمنتقل، شارع از این معامله خراج امضا نکرده، صحه نگذاشته، مگر اینکه این خراج به منتقل الیه که یک مسلمان دیگر است جایز. آیا اینجوره؟ یا بگیم نخیر، او یکون الشارع قد امضا سلطنت الجائر علیه، یا بگیم شارع امضا کرده است حکومت جائر را بر این خراج. شارع گفته اب نداره، اصلا جائر یعنی سلطان جائر مالک خراجه. پس اگر مالک باشد فیکون من او ان او ان بدله المعوض انه فی العقد معه حرامن، پس منع کردن خراج از سلطان یعنی کشاورزا بیان خراج به سلطان ندن، این حرام میشه. او ان بدله، منع کردن سلطان از بدل خراج. بدل خراج چیه؟ مثلا سلطان خراج به من فروخته به 100 تومن، من 100 تومن را یواشکی به سلطان ندم، فرار کنم برم، سلطان را ممنوع کنم از بدل خراج، این با سلطان عقد کردم ندم پولش رو، این حرام میشه. کدومه؟ صریح الشهیدین و المحکی عن جماعتین ذالک، مرحوم شهید اول و دوم و عده ای از فقها که ازشون نقل شده اینه که یعنی سلطان براش حرامه، نه سلطان مالکه، سلطان مالکه و خراج باید به سلطان بده، عوضش هم باید به سلطان بده. قال المحقق الکرکی فی رسالته، در رسالهش مرحوم محقق ثانی فرموده، ما زلنا نسمع من کثیر من آثرناهم، یعنی دائما، ما زلنا یعنی دائما، ما میشنیدیم از علمای هم عصر خودمون، لاسیما شیخنا الاعظم الشیخ علی ابن الهلال رحمت الله علیه، لاسیما از استاد ما مرحوم شیخ علی که استاد مرحوم محققه، چی شنیدیم؟ شنیدیم که انه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته، جایز نیست بر کشاورزانی که خراج دادن براشون لازمه، جایز نیست این خراج را سرقت کنن، ولا جهوده، جایز نیست این خراج را منکر باشن. یعنی چه منکر باشن؟ یعنی بگن مثلا ما امسال درآمدی نداشتیم، حاصلی نداشتیم، اصلا خراج نداریم مثلا، ولا منه، جایز نیست از سلطان منع کنن، ولا شی منه، یه مقدارش هم حتی جایز نیست. چرا؟ لأن ذلك حق واجب علیه، چون یک حقی است که واجب است بر انسان که به سلطان بدهد. این تا حرف مرحوم محقق کرک. و فی المسالک، شهید ثانی در مسالک فی باب الارضین، در باب زمین فرموده، و ذکر الاصحاب، چی فرموده؟ اینه فرموده، و ذکر الاصحاب انه لا یجوز لأحد جهدها ولا منعها، جایز نیست بر کسی منکر این ارزین باشد، این ارازی مفتوحه اینا باشد، و منع کند از سلطان، ولد تصرف فیها به غیر اذنه، جایز نیست بر کسی در اون زمین ها تصرف کند بدون اذن سلطان، بل ادعا بعضهم الاتفاق علیه، بلکه از بعض از فقها گفت ادعا کردن که اتفاق داریم به این مسئله که باید از سلطان اجازه گرفت. انتا. و فی آخر کلامه ایزن، مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی در آخر کلامش باز فرموده که ان ظاهر الاصحاب، ظاهر اصحاب امامیه این است که ان الخراج والمقاسمه لازم للجائر حیث یطلبه، خراج و مقاسمه. خراج مثلا چیزی که بر زمین میگذرن، میگن که هر سال 100,000 تومان باید بدی. مقاسمه اون است که حاصل زمین را هرچه باشد تقسیم میکنن، 10%، 20%، 1/5، 2/5 باید بدی. این خراج و مقاسمه لازمه به نفع جائر، یعنی باید داد به جائر در موقعی که جائر طلب میکند. و یتوقف علی اذنه، و موقوف است بر اذن این جائر. سلطان جائر باید اجازه بده انسان در این زمین ها یا در این خراج مقاسمه تصرف کنه. این تا حرف شهید ثانی. و علی هذا اول بعض الاساطین فی شرح علی القواعد، مرحوم کاشف القطاع هم در شرح قواعد همین را اعتماد کرده، حیث قال، فرموده که و یقوا حرمت سرقت الحصه و خیانتها و الامتناع عن تسلیمها و عن تسلیم ثمنها بعد شرائها الی الجائر. فرموده است که اقوا این است که حصه جائر را، حصه یعنی اون مقداری که سلطان جائر به عنوان خراج از گندم مثلا گرفته است، حصه جائر را دزدی کردن یا خیانت کردن به اون حصه، کم و زیاد دادن یا امتناع کردن از تسلیم حصه به جائر، یا اگر جائر اون حصه را فروخته حرام امتناع کنیم از تسلیم ثمنش بعد از خریدن اون حصه از جائر. گاهی اینجور بود دیگه، سلطان جائر میرفت گندمشو بگیره، صاحب گندم میگفت بفروش به خود من پولشو بگیر، سلطان میفروخت به خودش پولشو میگیره، پولش هم ممنوع کند ندهد حرامه. و این حرمت علی، برام کاشف گفته که حرامه که بر کشاورزان این حصه جائر را ندهند، اگرچه به خود سلطان هم حرامه این خراج را جمع‌آوری کردن، خود سلطان هم براش حرامه که خراج جمع‌آوری کند. چرا حرامه؟ سلطان جائره، غصب کرده حکومت را، الا که حالا که این غصب کرده دیگران باید بدهن. و دخله، یعنی و این دخله، این دخله احتبون و این و حرمت علی، اگرچه بر سلطانم حرام گرفتن، بر سلطان جائر. و این دخله تسلیم آفلی آنه علی الاسبل بدای اول غایه، اگرچه درستی که من این که خراج را به سلطان جائر میدم، در حقیقت من کمک به اسمی میکنم، اعانت بر اسمی میکنم دیگه. چرا؟ برای اینکه این جور را تقویت میکنم، اولا بالبدایه ابتداعا سلطان جائر را با خراج دادن تقویت میکنم، علاوه سلطان جائر این خراج ها را، این پولا را در ظلم زور مصرف میکنه، در غایت هم باز اعانت بر اسمه، ابتداش هم اعانت بر اسمه، انتهاش هم اعانت بر اسمه، الا اینکه باید بدهم، با اینکه اعانته باید بدهم. چرا؟ لنست الاصحاب علی ذلک و دعو الاجماع علی، چون اصحاب نستی کردن بر این، تصدیق کردن و اجماع هم داریم. توجه کرد. این تا قول کاشف القطاع. شیخ چی میگه؟ اقول این ارید من الحصه مطلقا. ببینید شیخ اینو میخواد بگه، میخواد بگه که آقایون این زمین خراجیه را که من مسلمان در اختیار دارم، مسلمان مسلمان ها در این زمین حق دارن. چرا؟ چون اراضی مفتوحه الانوطن للمسلمین کافه، همه مال همه مسلمان هاست، من در این زمین حق دارم، باید حق مسلمان ها را ادا کنم. اگر شما علما، شما کاشف القطاع، علامه، دیگران منظورتون اینه که حق مسلمان ها را ندادن در من حرامه، این حرف بسیار درستیه، حق مسلمان ها باید من بدن، ندادن بر من حرام. اما چطور باید بدم؟ یا سلطان عاده یا خودم به مستحقش برسونم؟ اما اگر منظورتون اینه که به سلطان جائر این حق مسلمان را ندادن حرامه، اینو دلیل نداریم ما. توجه کردید؟ اینو خواهد بگید.
این اريد من الحس مطلقا فيتصرف في الارض من دون اجرته فله وجه.
اگر منظورتون از این حرمت این است که حرام من اصلا حصه مسلمان را ندم و زمین مسلمین را تصرف کنم بدون اصلا اجرت، بدون خراج، این بله حرف درستی، حرامه، چون زمین مال همه مسلمان هاست، من تصرف میکنم باید اجرت بدم به همه مسلمان ها، نمیدم، این کار حرامی، این درست.
ولی لأنها ملک المسلمین، برای اینکه این زمین مال مسلمان هاست، فلا بد لها من اجرت تصرف فی مصالحهم،
باید یک اجرتی بدم تا اینکه صرف بشه در مصالح مسلمین.
ولی و این اريد من ها من خصوص الجائر،
اگر مرحوم کاشف الغطاب و دیگران منظورشون اینه که به خصوص جائر ندادن این خراج حرامه، من باید مالیات رو به خصوص جائر بدم، به سلطان جائر بدم، اگر ندم کار حرام کردم، اگر منظورتون اینه،
نه دیگه، فلا دلیل علی حرمته، دلیل بر حرمت این مسئله نداریم. چرا؟ لأن اشتغال ذمت مستعمل الارض بالاجره لا یوجب دفعها الی الجائر،
درسته که من که روی زمین کار میکنم مستعمل ذن عامل فلست، منی که در روی زمین مسلمان ها کار میکنن باید اجره بدن، باید من اجرت به مسلمین بدم، ذمه من مشغول ذمه است به مسلمین، درسته، این موجب نمیشه که به جائر بدم.
برای اینکه اشتغال ذمه مستعمل الارض به اجرت موجب نمیشود که این اجرت را به جائر بدم، بلکه باید برعکس بگیم، بل یمکن القول بانه لا یجوز مع التمکن،
اگر تقیه نیست و اگر نمی ترسم، اگر امکانی برای من هست که ندهم به سلطان جائر، باید بگیم جائز نیست هستم بدم، باید ندهم، همطور که امام در موقع انقلاب دستور داد که مثلا مالیات ندید به دولت، دادن مالیات به دولت چیه؟ حرامه، چون دولت غاصبه،
لأنه غیر مستحقه،
برای اینکه دولت غاصب که مستحق نیست که، یعنی ذی حق نیست که، اون حق نداره این خراج را جمع کنه، پس چیکار کنم این اجرت را؟
فیسلم الی العادل او نائب الخاص،
یا میرم سراغ حاکم عادل را پیدا میکنم یا نائب حاکم عادل را پیدا میکنم، نائب خاصش رو یا نائب عامش رو که همون فقهای جامع شرایطن. و ما تعذر، اگر حاکمی پیدا نکردم، حاکم عادلی را، نه خودشو نه نائبشو پیدا نکردم، اون وقت چیکار میکنم؟ یتولا صرفه فی مصالح حسبتن، خودش مباشرت میکند این مالیات را، این اجرت را، این خراج را صرف میکند در مصالح مسلمین، حسبتن یعنی از باب حسبت، حسبت یعنی این است که مسلمان ها در رابطه با مصالحی که در زمین ماندن خودشون باید اقدام کنن، کار کنن از باب تعاون و البر و تقوا، از بابی که به بر و تقوا کمک کنند. یکی از بر و تقوا اینه که این مالیست در مال همه مسلمان هست، در زمین افتاده تلف میشه یا جائر میخواد بیاد بره ظلم کنه، من این مال رو برمیدارم در مصالح مسلمین صرف میکنم، مسجد درست میکنم، پل درست میکنم، مثلا مدرسه درست میکنم، کتاب چاپ میکنم در راه مسلمین.
ما ان فی بعض الاخبار ظهورا فی جواز الامتناع،
در بعضی از روایات داریم که اصلا جایز ندادن به سلطان جائر، امتناع کردن از سلطان جائر جایزه.
اخبار مثل چی؟ مثل صحیحه زراره، در صحیحه زراره میگه اشترا زریس ابن عبدالملک عرزن من حبیره،
زریس ابن عبدالملک یه مقدار برنج خرید از حبیره، حبیره از عمال بنی امیه بود، از عمال معاویه و بنی امیه بود، این میرفت زکات جمع آوری میکرد دیگه، یا مثلا خراج جمع آوری میکرد، این یه مقدار عروض، عروض یعنی همون برنج، برنج جمع آوری کرده بود از باب خراج اینها، زریسی که از اصحاب امام بود رفته بود از اون برنج را خریده بود که پول بده، مثلا 100 تومن باید پول بده،
به ثلاث مه الف درهم،
به 300,000 درهم رفته بود برنج خریده بود.
قال زراره میگه فقلت له،
زراره میگه تا اینو فهمیدم گفتم به زریس که ویلک یا ویهک، وای بر تو،
یا مثلا خدا مرگت بده مثلا. انظر الى خمس هذا المال، این مالش را خمسش نگه دار، این 300 هزار درهم را خمسش نگه دار. فب اسبه الیه علیه السلام، این خمس این مال را بفرست پیش امام باقر سلام الله علیه. توجه کردید؟ به امام باقر بفرست، اون زمان زمان امام باقر بود. وحت ابسل باقی، باقیش هم نده به بنی امیه، بردار فرار کن برو، خمسشو به امام بده، به امام باقر، باقیش هم خودت نوش جان کن. توجه کردی؟ زراره به این زرس گفته. فعبا علیه، زرس برگشت گفته نه بابا. فعبا علیه یعنی زراره میگه که زرس این حرف مرا منکر شد، گفت نه اینجور نمیشه، این کار درستی نیست، کار صحیح نیست این کار. و عدل مال، رفت دو دستی 300 هزار درهم را داد به دست حبیره که امال بنی امیه بود. و قدمه ها اولایی، زمان گذشت و فلان، قدمه ها اولایی یعنی پیش آمدن اینها، اینها اشارت به بنی عباس، یعنی بنی امیه دورانش تمام شد، بنی عباس آمدن حاکمان شدن. و قدمه ها اولایی و ذهب امر بنی امیه، بنی امیه دورانش تمام شد، بنی عباس بر سر کار آمدن. ها اولایی اشاره به بنی عباسه. قاله، زراره میگه که فقلت ذلک لابی عبدالله علیه السلام، این ماجرا را به امام صادق نقل کردم که یه وقتی اینجور شده بود، زمان بنی امیه بود، من به زرس گفتم پول اینا را نده، اون برداد. امام چی فرمود؟ محل شاهد اینجاست. فقال مبادرا للجواب، حضرت در جواب من اینجور فرمود، هو له، این مال مال زرس بود. فقلت له انه اداها، گفتم آقا مال زرس بوده، گذشته دیگه، داده تمام شده رفته. فعز علی اصبعه، حضرت از ناراحتی انگشتش رو گاز گرفت، توجه کرد ناراحت شد، یعنی نباید میداده. خب از این روایت ما میفهمیم که نباید میداده، ولی خب این روایت یک نکته چیزی داره، کوری داره که مشکل معنا کردنش. ببینید، این رفته برنج رو از اون طرف خریده به 300 هزار درهم، زراره بهش گفته که یک پنجمشو بده به امام، باقیشو بخور. خب این چطور میشه؟ اگر مال مسلمان هاست، زرش چطور میتونه باقیشو بخوره، یک پنجم بده به امام؟ اگر میخواد بده به امام باید همهشو بده. درسته که از این در میاد که به بنی امیه نده، ولی این میگه خودت بخور، خودش چطور میتونه بخوره؟ چی بوده که اینجا این زراره بهش گفته خودت بخور؟ یک حملش اینه که این خراجینا نبوده، زکاتینا نبوده، این رفته معامله کرده، مال بنی امیه بوده معامله کرده، چون احتمال میداده مال حرام توشه، مال حرام را چیکار میکنن حلال میشه؟ خمس میدن حلال میشه، خمسش میده به امام، باقیش برای خودش حلال میشه، پولش هم به بنی امیه نده. احتمال یه احتمال اینه، یه احتمال دیگه هم هست. بله، فإن اوضح محامل هذا الخبر، هذا الخبر، واضح ترین توجیه این خبر این است که ان یکون الارز من المقاسمه، بگیم که این برنج ها از باب مقاسمه بودن، جمع کرده بودن بنی امیه برای خودش. خب وقتی برای خودش جمع کرده بوده، این آقا گفته خمسشو بده به امام، باقیشو بخور. البته این یک اشکالی داره که اگر از مقاسمه باشه نمیتونه خودش بخوره باقیشو، باید باقیشو بده مسلمان ها. این یک حمله، این حملو شیخ میپسنده، ولی حمله های دیگر را نمیپسنده. و اما حملهو بذارت باشه انشالله برای فردا، چون مفصله، وقتمون تمام. صلی الله علی محمد و آله.